الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک شما همراهان صمیمی و شنوندگان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی عرض ادب و احترام و سلام دارم. امیدوارم که تا این لحظه از ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید و آماده باشید تا پاسخ سوالات خودتون رو از زبان کارشناس گرامی برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی دریافت کنید. جناب استاد محمدی، خدمت هست عالی هم عرض سلام دارم و تشکر می‌کنم از حضورتون در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که حال دوستان خوب باشه و از خداوند متعال مسئله می‌داریم میشین گفتنها و شنیدنها و این تلاشایی که از ما و شنوندگان عزیز در مسیر تعلیم و تربیت به انجام میرسد بهترین عباداتمون قرار بده.
بسیار بسیار ممنون. خب بشنویم اولین سوال رو از اولین شنونده عزیزمون.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
یه سوال داشتم از خدمت آقای محمدی. چند جلسه پیش توضیح دادن در مورد عالم برزخ فرمودن که اگر اونجا بخوایم لباس داشته باشیم، برهنه نباشیم یا غذا داشته باشیم، یا بعد خودمون از اینجا تا زنده هستیم برای خودمون بفرستیم، یا بعد از مردنمون مثلا برامون بفرستن. حالا من سوالم اینه از ایشون که آیا باید این همون رو بفرستیم که اونجا همون بشه، یا اگر اینجا خودمون برای خودمون مثلا به نیت حالا که اونجا لباس و غذا یا هرچی بشه پول بدیم یا چیزای دیگه جور دیگه بکنیم اون تبدیل میشه؟ مثلا اگر میخوام اونجا لباس باشه حتما باید اینجا برای خودم لباس به یه فقیر داده باشم، یا حتما اطعام کرده باشم، یا نوع دیگه هم اگر احسان بکنم باز اونجا به دادم میرسه، یا مثلا من از گرسنگی و تشنگی و برهنگی نجات میده؟
خب جناب استاد، سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
بله، عرض کنم که نه خیر، لزومی نداره که بخواد انسان این اون چیزی که اونجا نیاز هست. البته توجه دارم خواهران و برادران عزیز که ما تا اون برنامه‌هام گفتیم که سودان لباس برزخ، غذای برزخ، اونها ماهیتش فرق میکنه با لباس و غذای دنیا، ولی کارهایی که در دنیا انجام میشه در واقع رفع نیاز میکنه از اهل برزخ، یا کاری که خودش انجام داده اونجا به دادش میرسه، نیازش رو برطرف میکنه. نمیگه چون شما لباس فرستادی، اگر لباس میخواستی خب ما بهتون لباس میدادیم، اما حالا که غذا میخوای چون شما لباس فرستادی نه، باید گرسنه باشی چون غذا نفرستادی. نه، اینجوری نیست. اون چیزی که هست در واقع اون پوشش دادن به نیازهای معنوی انسان هست، که حالا اگر انسان در دنیا اون معنویات رو کسب کنه، حالا چه در اعمال باشه، چه در باورها باشه، چه در ملکات نفسانی باشه، اگر انسان اون نیازهای روحی و نیازهای معنوی خودش رو در دنیا برطرف نکنه، اونجا نمیشه برطرف کرد. وقتی برطرف شد دیگه برطرف شده. حالا این که در چه قالبی اونجا تحویلش میدن، اون بر حسب این که اونجا چه نیازی داشته باشه. بنابراین اگر هم شما مثلا نماز بخونید، این نماز مشکل اون میت رو در شب اول قبل دفع میکنه.
بله.
اگه قبل از نماز مثلا شما صدقه داده باشید، چون اون چه در روایت پیامبر داره اینه که فرمود کار خیری براش انجام بدید، صدقه ای بدید، براش اطعامی بکنید، مثلا اگر نشود نماز بخونید، میرسونه چیه؟ هم اطعام مشکلاتش رو حل میکنه در شب اول قبل.
بله.
هم به جای اطعام اون نماز لیلت و دف، نماز وحشت به اصطلاح، بله، اون مشکل رو حل میکنه. هم قضا دادن به مردم اونجا به دردش میخوره، و هم نماز خوندن براش به دردش میخوره. فرقی نمیکنه از این نظر که حالا چه کاری انجام داده شده باشه. بنابراین بر حسب این که حالا انسان چه کار بکنه اون نیازها برطرف میشه. نکته مهمی که به نظرم اینجا باید مورد توجه واقع بشه اینه که ما باید در دنیا و برزخ اون مسیر کمال رو طی بکنیم. در دنیا باید ببینیم که نیاز ما به چیه. اگر سوال این خواهر ما به این شکل برگردونیم که در بین اعمالی که ما انجام میدیم کدام عمل اثر بیشتری داره و بیشتر نیاز ما رو اونجا برطرف میکنه، غذای برزخی و لباس برزخی و اون نیازهای برزخی برای ما میشه؟ پاسخش اینه که افراد با هم فرق میکنن. بعضی ها رو عرض کنم که نماز به کمال میرسونه،
بله.
بعضی ها روزه به کمالشون میرسونه، بعضی ها حتما باید اطعام بکنن. عرض کنم که پول به قلبش بسته هست، برای اینکه
بله.
دل بکنن از مادیات، راه استشمالشون نماز خوندن نیست. اگه بهش بگن هزار چند نماز بخون میخونه، ولی بهش بگن در راه خدا انفاق بکن نمیکنه. این مشکلش با نماز برطرف نمیشه،
بله.
مشکلش تو مصحبات دارم عرض میکنم، مشکلش با انفاق حل میشه. باید دید که چه چیزی انسانو به کمال میرسونه، چه بله. چیزی با نفس انسان خیلی تناسب نداره. یه شاهی بود، روزه رو خورده بود، حالا ظاهرم متشرع هم بود، اومد پیش یکی از مراجع بهش گفت که من روزه خوردم، کفارش چیه؟ بعد دو ماه پشت سر هم روزه بگیری. گفت اگه فتوای شما بقیه مراجع فرق میکنه، همه مراجع فتواشون تأخیر بین اون ستا هست،
بله.
یا بندازات کردن، یا 60 تا فقیر سیر کردن، یا دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن، 60 روز روزه گرفتن. فرمود شما فقط باید روزه بگیری،
بله.
با هیچ چیز دیگه مشکلت حل نمیشه. چون اگر من بگم که خب برو بنده آزاد کن، شما هر روز روزتو میخوری یه بندم آزاد میکنی،
بله.
تکتم نمیگذی، مشکلم برات بنده آزاد کردن تو رو به کمال نمیرسونه. بنده آزاد کردن جلوی روزخاری تو رو نمیگیره، 60 فقیر سیر کردن جلوی روزخاری تو رو نمیگیره، فقط جریمه 60 روز روزه گرفتن. به هر حال بعد انسان خودش ببینه که نیازش چی هست،
بله.
این نیازها رو اگر در دنیا برطرف کردیم انسان کامل میشه. وقتی کامل چی شد دیگه از هر نظر اونجا بی نیاز خواهد بود و برطرف خواهد شد نیازهاش.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه سوالات و ادامه پاسخهای جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
در مورد این شب اول قبر مسیحی ها یا یهودی ها میخواستم اینم اونا چجوری هم فرق میکنن، همین سوال هایی که ما هم داریم اونا هم دارن که مثلا اسم پیغمبرتون بپرسن، خواستم اینم اونا همینجوری هم مثل ما یه فرق میکنه.
خب جناب استاد محمدی، سوالای برادرمون در خصوص شب اول قبر غیر مسلمان ها و سوالاتی که مطرح میشه استدعا میکنه.
بله. نه دیگه، اون احکامی که بر انسان ها مترتب هست همه مساویست، همه مثل همه. اینجوری نیست که عرض کنم که از یک نفر سوال کنن من ربک، از دیگری سوال دیگه داشته باشم. اصلا سوال میکنن پروردگار شما کیه؟ حالا کسی که مثلا فرض کنیم که حضرت عیسی، خب میگن چرا پروردگار نبود، پسر خدا نبود، پسر مریم بود مثلا، من نبی جوک، اگه گفت که حضرت عیسی، میگن خب بعد از حضرت عیسی که پیامبر اسلام اومد،
بله،
چرا شما بیشون ایمان نیاوردید با اینکه میشناختیدش؟ قرآن میفرماید یعرفون حکما یعرفون ابناءهم، پیغمبر اسلام مثل فرزندان خودشون میشناختن، شما که میشناختید چرا بهش ایمان نیاوردید؟
بله.
چرا اون شریعتی که نسخ شده بود و عمدش اون زمانش سر رسیده بود شما اومدید به همون باقی موندید؟ به هر حال اینایی که عقایدی که پرسیده میشه همه یک نواخته،
بله.
پروردگارت کیست؟ کتابت چیست؟ قبلت کدام هست؟ از کنم که پیغمبرت کیست؟ امامت کیست؟ اینها رو از همه میپرسن و بعد هم چرا؟
بله.
یا مثلا گفت اب روح القدس، میگن چرا؟
بله.
دلیل چیه؟ اگه گفت حضرت مسیح، میگن چرا؟
بله.
اینجوری نیست که با پاسخ دادن بسنده بکن. این یک بخش که در شب اول قبل، یعنی در همون جزء پرسش قبل محسوب میشه. و بخش دوم که از اعمال میپرسن، از بعضی از اعمال مثلا نماز، روزه، چیزی از این قبیل هم در قبل میپرسن،
بله.
به طور اجمال و کلی فرقی نمیکنه، این از همه افراد پرسیده میشه، مگر کسانی که اونها عرض کنم به تعبیر روایات و به تعبیر آیات مستضعف باشن، مستضعف فرهنگی، مستضعف فکری باشن.
بله.
اونها به تعبیر روایات در برزخ رها هستن، یله هستن، اونها برزخ ندارن، نه پرسش قبر دارن، نه عذاب قبر دارن، شبیه خواب برزخ رو سپری میکنن، در قیامت اونجا تکلیفشون روشن میشه. اگه از این گروه باشن، اون یهودی ها، مسیحی هایی که این برادر محترم اسم بردن، خب اینها برزخ ندارن، بنابراین سوال جوابی هم ندارن که بخوان ازشون بپرسن که حالا شما پیغمبرتون کیه، امامتون کیه، پروردگارتون کیه. اینها رو اونجا رهاشون میکنن تا در قیامت که اونجا تکلیفشون روشن بشه. ولی اونایی که مستضعف نیستن، عالمن و آمدن حق رو نپذیرفتن، اینا تو برزخ ازشون میپرسن و چون جواب نمیتن، نمیتونن جواب بدن، فرشته ها مأمورن که همین خودشون قبر این فرد به جهنم تبدیل بکنن. حالا اون که در روایت داره که با عمود آتشین به فرق اینها میزنن که قبرشون پر از آتش میشه، از باب تقریب به ذهنه.
بله.
به هر حال وقتی که نتونستن جواب بدن، قبرشون تبدیل به جهنم میشه تا روز قیامت.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که برادرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه و سوال بعدی.
من خواستم ببینم که شیعیان در جهنم که میرن مخلط هستن یا نه، و اگه میخواییم در جهنم همیشگی نباشیم حداقل چه ویژگی داشته باشیم. خیلی ممنون.
جناب استاد محمدی سوال برادرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
از کنم که نخیر، شیعه در جهنم مخلط نیست و قریب به اتفاق شیعیان اصلا به جهنم نمیرسن.
بله.
مشکلاتشون در دنیا حل میشه، در از خونم با فشار مرگ و سکرات مرگ حل میشه، در عالم برزخ حل میشه، در قیامت حل میشه، اون روز 50,000 سال اگر نشد شفاعت شامل حالشون میشه، چون اهل بیت علیه السلام وعده دادن به شیعیان که شفاعتشون بکنن و شفاعت میکنن و حل میشه. بله، افراد معدودی هم، افراد کمی هم باقی میمونن که در این حال که ایمان دارن و جزء شیعان محسوب میشن، اینها سرانجام به جهنم هم میرن، ولی در جهنم هیچ شیعه مخلد نمیمونه.
استاد در خصوص واژه مخلد، این که به چه مفهومی هست؟
یعنی جاودانه در جهنم بمونن.
بله بله.
هیچ مؤمنی در جهنم جاودانه نخواهد ماند.
بله.
حتی کفار هم، اون کفاری که معاند نباشند، در جهنم مخلد نخواهد ماند.
بله.
هم در روایت داریم، در آیه داریم، در دایه کمیل هست که اقسم تن تملع ها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین، قسم خوردی که جهنم رو پر کنی از جن و انس، از کفار. و ان تخلد فی حل معاندین.
بله.
در این میان اونهایی که مخلد میمونن معاندینن، چه با علم و آگاهی و با عناد در مقابل حق ایستادن. حتی کفار هم، کفار غیر معاند، در جهنم جاودانه نمیمونن، سرانجام از جهنم نجات پیدا میکنن، تا چه برسه به مؤمن که عرض کردم کم اتفاق میفته که مؤمنی به جهنم برسه، به جهنم آخرت عرض کنن.
بله.
اگر هم برسن، اونجا سرانجام شفاعت شامل حالشون میشه، تفضل شامل حالشون میشه، به نوعی از جهنم نجات پیدا میکنن، میان داخل بهشت.
بله.
مطلب دوم این که حالا معنای مؤمن و شیعه چیه؟ البته شیعه در بعضی از روایات داریم که خب خیلی سخت شیعه بودن.
بله.
چون خود شیعه از تشیع و پا جا پای جلوی گذاشتن.
بله.
انسان پاشو بذاره جای پای امام خودش.
بله.
خب این خیلی سخته. اما در اصطلاح شیعه به کسانی گفته میشه که امامی رو عرض میکنن.
بله.
علاوه بر این که خب به وحدانیت خدا ایمان دارن، به رسالت پیامبر اعظم اسلام ایمان دارن، معتقدن که پیامبر 12 جانشین داره، بعد از پیامبر 12 امام. عرض کنم که اینها جانشین پیامبر بودن که آخرشون هم حضرت حجت سلام الله علیه هست که در حال غیبت. این اعتقاد رو هم به قلبش باور داره، هم به زبانش میگه.
بله.
این ایمان کامل است و این یعنی شیعه. آیا ممکنه که مؤمن گناهکار باشه؟ بله، مؤمن فاسق داریم ما، مؤمنی که مرتکب گناه شده باشه. حالا اگه این گناه رو توبه کرد و پاک کرد، پاک از دنیا رفت، خب میره تو بهشت. اگر نه، توبه نکرد، آلوده از دنیا رفت، به میزان گناهش باید تو جهنم بمونه تا پاک بشه و تصفیه بشه، یا شفاعت شامل حالش بشه، یا عرض کردن تفضلا نجات پیدا بکنه، یا به یه شکل دیگه از جهنم نجات پیدا بکنه. پس معنای مؤمن هم مشخص شد. به عبارت دیگه، ما عرض کنم که مراتبی از پذیرش حق داریم. یه وقتی انسان فقط به زبان حق رو میپذیره، میگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، ولی فقط به زبان.
بله.
حالا کسی که پیغمبر رو قبول داشته باشه، حتما باید به همه حرفای پیغمبر هم معتقد باشید یا پیامبر گفته بعد از من جانشینان علی بن ابی طالب باشه، مؤمن کسی است که پیامبر رو واقعا قبول داشته باشه، پیامبر رو با همه حرفاش قبول داشته باشه، نه اینکه سأل سائلون به عذاب واقع. وقتی که گفت که جانشین من علی بن ابی طالبه، گفت اگه این حرف خداست بگو یه آتشی از آسمان بیاد، عذابی از آسمان بیاد منو نابود کنه. جهالت و تعصب جاهلی ببینید به کجا انسانو میبره. نگه که چون علی مثلا پدران ما رو کشته، بزرگان ما رو کشته، پس دیگه ما به علی ایمان نداریم. نه، به همه حرفای پیامبر ایمان داشته باشه. به هر حال این اولین مرتبه هست که بهش میگن اسلام، که انسان زبانن اقرار میکنه به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اسلام، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. این اسمش اسلامه.
بله.
این آثاری داره، از جمله اینکه این شخص همه احکام اسلام براش مترتب هست، پاکه، میشه بهش زن داد، میشه ازش زن گرفت، اگر ما تو قبرستان مسلمان ها دفن میشه، از مسلمان ها ارث میبره، مسلمان ها ازش ارث میبرن، همه احکام اسلام بر این شخص مترتبه. اما این مؤمن نیست. اگر این باور که به زبان آورد تو قلبش هم باشه، وقت میشه مؤمن. علاوه بر اینکه به زبان میگه که من خدا رو قبول دارم، به وحدانیت و پیامبر رو به رسالت قبول دارم و اون چیزی که به دنبالش میاد،
بله،
این رو قلبا هم باور داشته باشه. اگه قلبا باور داشته باشه دیگه نمیتونه به جانشینان پیامبر، به خلفای پیامبر اعتقاد نداشته باشه.
بله.
تو زبان اشکال نداره، چون تو زبان هیچ چیز نیست، همون دو تا شهادت کافیه، اما تو قلب دیگه کافی نیست. قلب باید کامل باشه، این باید واقعا راست بگه من پیامبر رو قبول دارم. اگه کسی گفت من پیامبر رو قبول دارم ولی به حرفای پیامبر ایمان نداشت، خب او اینجوری گفته، منم اینجوری میگم، او گفته علی ابن ابی طالب باشه جانشین من، ما جمع میشیم کسی رو انتخاب میکنیم، این دیگه اون ایمان رو نمیشه گفت داره.
بله.
چون تو قلب دیگه امکان نداره که بخواد انسان اینجوری، این هم این میشه ایمان، که ایمان رو ما مساوی تشیع میگیریم، چون که در بسیار البته حالا یکی از معانی ایمان، چون در بعضی از روایات ما کلمه مؤمن اومده که مراد همون شیعه باشه، مثلا داریم که علامات المؤمن خمس، علامت های مؤمن 5 تاست، که علامت ها علامت های شیعه هست، انگشتر به دست راست کردن، پیشانی به زمین در موقع سجده پیشانی به زمین گذاشتن، 51 رکعت نماز خوندن، نمیدونم بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند گفتن، زیارت اربعین انجام دادن، اینها نشانه های شیعه هست که اونجا داره علامات المؤمن 5.
بله.
یا از این موارد بازم داریم که مؤمن در این روایات مساوی است با شیعه. مرتبه سوم که از این مرتبه هم بالاتر هست، اونم ایمانه، منتها ایمان کامل.
بله.
اون ایمان کامل اینه که انسان هم به زبان شهادت این رو بگه، هم قلبن واقعا قبول داشته باشه، هم در عمل هم اون باورها رو اجرا بکنه. اگه اجرا نکرد اون وقت میشه مؤمن فاسق که اشاره کردم من. ولذا در بعضی از روایات داریم که کسی که کار خلاف میکنه مؤمن نیست. یعنی چه مؤمن نیست؟ یعنی مؤمن کامل نیست. لا یزن المؤمن و هو مؤمن.
بله.
لا یسرق المؤمن و هو مؤمن. لا یکذب المؤمن و هو مؤمن. نمیشه که انسان ایمان داشته باشه به مقتضای ایمانش عمل نکنه. ایمان کامل زمانی است که انسان به مقتضای ایمان عمل بکنه. ولذا اون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام چه فرمود؟ الایمان عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان 3 مرتبه داره: باور قلبی، اقرار زبانی، عمل کردن. اگه انسان 3 مرتبه رو داشت، این ایمان ایمان کامله.
بله.
این همون تشیع هست که ما معتقدیم شیعه یعنی این. حالا از این مقدار هرچی کم شد نقصه. ایشون فرموده که اون حد اقل لازم که حالا انسان بهش برسه همون 2 مرتبه است که قبلا عرض کردم. منتها دوستان نداشته باشن که بعضی وقتا بعضی از گناهان نه تنها انسان رو از حوزه ایمان و از دایره ایمان خارج میکنه، که حتی از دایره اسلام هم خارج میکنه، به کفر میکشونه.
بله.
وقتی که یزید در اون مجلسی که سر مقدس ابو عبدالله علیه السلام رو آورده بودن، کفریات رو میگفت، میگفت نه خبری بوده، نه وحی بوده، نه پیغمبری، هیچی نبود، اون کفریات رو میگفت، حضرت زینب سلام الله علیها آیه قرآنی خوند که مضمونش اینه که تو به خاطر گناه به اینجا رسیدی، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اعمال زشتت، کارهای بدت، گناهانت به اینجا رسوندی که آیات خدا رو تکذیب میکنی و به تمسخر میگیری. پس این که من عرض کردم اون دو مرحله در واقع ایمان هست، معنیش این نیست که کسی بخواد تشجیع بشه بر گناه کردن، یا خیلی خب پس این میشه گناه کرد. نه، گناه گاهی انسان رو از دایره ایمان که بمونه، از دایره اسلام هم خارج میکنه، مثل یزید میکنه که کفر بیه، علنا در حضور همه مردم میگفت نه پیغمبر بوده نه وحی بوده، سرتون کلا گذاشتن. لا عبد هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، حرفای دیگه هم گفته، ده تشیاخی به بدر شهید و شفاشی بودن که میدیدن که من چیکار کردم. پس گناه خیلی خطرناکه.
بله،
که ما گفتیم ایمان همون دو مرتبه هست، ایمان کامل اینه که انسان گناه نکنه، معنیش این نیست که حالا گناه هم هرچی کردیم ایبی نداره، به هر حال مؤمن از دنیا میره، وقتی هم مؤمن از دنیا رفتیم قطعا مخلد در جهنم نخواهیم بود، اینو قبول داریم که اگر کسی با ایمان از دنیا بره این سرانجام بهشتی است.
بله.
اما اینکه حالا با ایمان از دنیا بره، گاهی اعمال باعث میشه که شیطان از طریق همون اعمال وارد بشه و ایمان ما رو به سرقت ببره.
بله، بسیار ممنون جناب استاد، امیدواریم که خداوند انشاءالله ما رو با تبعیت عملی از پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام از شیعیان و مؤمنین واقعی قرار بده. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوالی که من داشتم این بود که آیا یه فرد مسلمون مثل ما میتونیم شب جمعه به شب جمعه خیرات بدیم، واسه خودمون ذخیره کنیم؟ ما برای اینکه خودمون بخوایم یه خورده فکرمون راحت باشه، میخوایم شب به جمعه به شب جمعه خیرات بدیم به نیت خودمون. مثلا من بگم آقا من این خیراتی که میدم اسم فامیل خودم بگم به نیت خودم ذخیره کنم. و یه سوال دیگه هم این بوده که به چه علت کسی که از دنیا میره سوم میگیرن، هفتم میگیرن، چهل میگیرن، فرضیه‌اش چیه؟
بله جناب استاد، سوال برادرمون رو شنیدیم که در حوزه خیراتی که انسان آیا میتونه به نیتی که برای خودش ذخیره بکنه بده؟
اشکال نداره، منتها ما پیشنهاد بهتری داریم.
بله.
بخوان این که با توجه این که کسانی که از دنیا رفتن دستشون کوتاهه،
بله،
شما برای اونها خیرات بدید.
بله.
و اون هدیه رو برای خودتون ذخیره بکنید، مثلا برای پدر مادر و اقوام اجداد، نمیدونم کسانی که از دنیا رفتن گرفتاری داشتن، نماز نخوندن، نمازشون نخوندن، روزهاشون نگرفتن، یا انفاقایی که شما فرمودید اینا همه رو بدید.
بله.
برای خدا بدید به نیت اونها و این ثوابش رو هدیه بکنید به اونها.
بله.
وقت ثواب این هدیه رو برای خودتون ذخیره بکنید.
بله.
که شما دو کار انجام دادید، هم اونها رو خوشحال کردید، نجات دادید،
و هم برای خودمون،
هم برای خودتون بهره بردید، که چه بسا که بهره ای که برای خودتون بردید بیشتر باشه از اصل اون نماز یا اون انفاقی که کردید. مثلا فرض کنید که شما پولی به فقیری دادید.
بله.
یا مثلا مسجد رو در ساختنش کمک کردید و اینو برای خودتون ذخیره کردید. مثلا فرض کنید که این 100 تا ثواب داره. در بسیار از موارد اهدا کردن ثواب این به اموات، این کار اهدا 200 تا ثواب داره.
بله.
اصل اون انفاق 100 تا ثواب داشت، اما بخشیدن و اهدا کردن اون ثوابش بیشتر از اصل اون عمل هست
برای خود همین فردی.
وقت فایدهش هم اینه که هم به اون واقعا شما اهدا کردی و ثواب اون میرسه، هم برای خودتون ذخیره مونده.
بله.
اینم دلیلش اینه که اصولا خداوند دوست داره که بندش سخی باشه، بخشنده باشه، دلسوز باشه، اهل انفاق باشه، اون فضائل اخلاقی در بنده تقویت بشه.
بله.
اگه انسان فقط خودشو بخواد، من حالا خودم میخوام نجات پیدا کنم، هرچی تا این، خب اون فضائل اخلاقی درش اوج نگرفته، درش به کمال نرسیده. اما اگه نه به فکر دیگران باشه، بعضی پدر دارم، مادر دارم، مثلا اقوامی که از دنیا رفتن دستشون کوتاه شده، اونا دیگه نمیتونن کاری بکنن، من برای اونها کار میکنم، ثواب این کارم برای خودم باشه، ثواب این هدیه برای خودم باشه. من یکی دو تا بعد راجع به اهمیت فقط سخاوت بخونم که انسان سخی باشه.
بله.
در همه زمین‌ها، در همه زمین‌ها، در زمین ثواب هم انسان سخی باشه.
بله، تقاضا می‌کنم.
امام امیرالمؤمنین فرمود از سخا و قربت، خود سخاوت قربت، انسان رو به خدا نزدیک می‌کنه، بلکه به مردم هم نزدیک می‌کنه. پیامبر فرمود از سخا و خلق الله العظم، اون اخلاق بزرگ خدایی سخاوته، انسان با سخاوت در واقع متخلق به اخلاق الله میشه. به حضرت موسی علیه السلام وحی شد که سامری رو نکش.
بله.
چون آدم سخی بود. این سخاوت باعث شد که با این که خب ایشون عده زیادی رو گمراه کرد، کافر کرد. حضرت موسی با اون شدت و حدتی که با برادر خودش برخورد کرد، ولی خدا بهش میفرماید که سامری رو نکش، چون آدم سخی بوده. رسول الله فرمود از سخی و قریب من الله، انسان با سخاوت به خدا نزدیک است، قریب من الناس به مردم نزدیک است، قریب من الجنه به بهشت هم نزدیکه.
بله.
میخواید که شما به بهشت نزدیک بشید، میخواید به خدا نزدیک بشید، میخواید قربت الله را کار کنید، خب سخاوت ببخشید، اعمال نیک رو ببخشید و با این بخششتون در واقع هر دو کار رو انجام دادید. خب روایت در این زمینه زیاد هست. پس نکته بعدی که عرض کردیم این بود که اون اشکال نداره.
بله.
میتونه انسان برای خودش همه کارهایی که ما میکنیم خودمونم نگیم به حسابم نذاریم، خود به خود ذخیره میشه. هر عمل نیکی که شما انجام بدید، چه بگید به حساب قبر و قیامت چه نگید، همینقدر کار برای خدا شد ذخیره میشه، میره پیش خدا و رشدم میکنه. مثل دانه که انسان میکاره که روز به روز رشد میکنه، تعداد زیادتر میشه، این پیش خدا میره و رشدم میکنه. چه بگی چه نگی.
بله.
چه انسان توجه داشته باشه چه توجه نداشته باشه، البته برای خدا باشه ها، قربت الله باشه، خود به خود میره برزخ آباد میکنه، قبر آباد میکنه، خودش میشه نور قبر. بله. چه ما بگیم خدا این بشه نور قبر من، چه نگیم. پس هر کار نیکی این خاصیت رو داره، اما به جای اینکه ما بخوایم خودخواه باشیم به نوعی، خودمون رو ببینیم به نوعی، ما توصیه میکنیم که همین کار نیک رو برای دیگران انجام بدیم که هر دو بهره درش باشه، هم خودمون هم دیگران.
بله. یعنی اصول لزومی نداره حتی دو تا نیت انسان داشته باشه که من هم برای خودم میخوام این کار رو انجام بدم.
نه نه.
و هم برای دیگران.
اصلا میتونید به نیابت از دیگران انجام بدید. بله. نایب بشید.
بله.
فقط همون که شما بخشیدید، اون بخشش هدیه رو ثوابش رو برای خودتون میذارید.
بله.
باز هم عرض کردم شما هم که نذارید به حسابتون.
بله.
میره.
بله.
همینقدر انسان میگه خب مثلا پدرم مادرم جدم از دنیا رفتن، دستشون کوتاهه، شب جمعه براشون کار خوبی انجام بدم، خیرات انجام بدم، قربت الله، و این کار انجام میدید، خود به خود ثواب این به نام عمل شما میره و خود به خود قبر شما روشن میشه، خود به خود بهشت شما اونجا آباد میشه.
بله.
طور طبیعی و قهری. منتها این دو تا فایده داره. هم گاهی ثوابش بیشتر از اصل اون کاری است که انسان انجام داده، و همین که هم به اونها ثواب رسیده خوشحال شدن، هم به خود انسان ثوابش رسیده که
بله.
و چه بسا که ثوابش هم بیشتر از اون اصلش باشه.
بله. بله جناب استاد، قسمت دومی هم داشت سوال برادرمون در خصوص دلیل سوم و هفتم و چهلم گرفتن برای کسی که از دنیا رفته.
ما مطلبی در این زمینه نداریم که حالا سوم بگیرید، هفتم بگیرید، پونزدهم بگیرید، چهلم بگیرید، سال بگیرید، نگیرید.
بله.
اصل این که الله مجلسی برای یادبودی برای اون متوفا باشه، براش انفاقی بکنن، تعامی بدن در راهش اگر داشته باشند و خیر باشه و اینها. مجلسی باشه، تو مجلس قرآن بخونن، مجلس عبرت باشه برای دیگران. تو اون مجلس اونها او رو دعا بکنن. تو مجلس بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا.
بله.
اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته. از این مجالس باشه، چون که در تشییع جنازه خوبه که این جمله رو بگن، خدایا ما از این شخص بدی ندیدیم، تو از ما آگاه‌تری، اگر بدی هم داره ببخشش، اگه خوبی داره بر خوبیاش بیفزا. اینا خوبه، اما اینکه حالا روز اول بگیرن میل خودشون، روز سوم بگیرن آزادن، روز هشتم بگیرن، هفتم بگیرن، هیچ موردی نداره که بگیم که ما فقط یک اربعین داریم، اون هم اربعین ابو عبدالله علیه السلام که خب اون حسابش جداست.
بله.
دیگه غیر از اون اربعین، غیر از اون چهلوم ما موردی نداریم که حالا بگیم که این مثلا چی باشه. یه امر قراردادیه و یه رسومات و عرفیس که خود مردم انجام میدن، اصلش هم اشکالی نداره، گرچه اشکالهای از لحاظهای دیگه داره.
بله.
از این لحاظ که گاهی خدای نکرده چشم و همچشمی ممکنه بشه، از اون نظر خیلی بده، نه تنها فایده نداره.
بله.
نه برای زنده فایده داره نه برای مرده، هم زنده رو بدبخت میکنه هم مرده رو متعزی میکنه.
بله.
این چشم و همچشمی هایی که گاهی مثلا تو مجلس ختمه، مجلس عبرته، میشه مجلس تفاخر،
و بسیاری از موارد متعزی میکنه و بازماندگان شخصی
همه رو هر دو، هم بازمانده ها گناه میکنن.
بله.
برای اینکه بخوان از خونم که برای تظاهر و خودنمایی و ریا و اینها مثلا خرج میکنن، خب این کار حرامه.
بله.
گاهی تجمل گرایی هایی که اینجا واقع میشه، گل های کذایی، خب حالا مثلا این گل چه فایده برای مرده داره، این رسومات از این نظر خب اشکال‌های فراوانی بهش وارده.
بله.
اما اصل این که مجلس یادبودی برای متوفا گرفته بشه این خوبه. بیادش باشن براش قرآن بخونن، براش استغفار بکنن و خودشون متنبه بشن، خودشون عبرت بگیرن، بیان خب این دیروز امروز نوبت ایشون بوده، فردا نوبت ماست.
بله.
اینجوری نباشه که ما سرمون گرم باشه، گرگ اجل یک کایک از این گله میبرد، این گله را نگر که چه آسوده میچرد. اینجوری نباشه بگیم خب ایشون دیروز رفت، فردا من میخوام برم. این خوبه که ما عبرت بگیریم و برای متوفا هم کاری بکنیم، قرآنی بخونیم، استغفاری بخونیم، نمازی بخونیم، نمیدونم خیراتی بدم. مثلا فرض کنید که بازمانده هاش اگر دارن، نه برای چشم هم چشمی، برای خدا فقرا، اقوام، همسایه ها اینها رو دعوت کنن، اطعام بکنن.
بله.
و ثواب این اطعام رو هم هدیه بکنن برای اون متوفا. خیلی خوبه.
بله.
همون فرموش پیامبر که فرمود سخت ترین شب از اون شب اول سخت تر شبی نیست که بر متوفا میگذره. اون شب به یادش باشید، کاری براش بکنید، همین که اطعام بدید، صدقه بدید، اگر پیدا نکردید نماز وحشت رو بخونید. به هر حال منظورم اینه که این کارها خوبه، اصلش خوبه، اما اینکه حالا سوم باشه باشه، چهارم باشه فرقی نمیکنه. و نکته دوم این که اون رسومی که الان وجود داره، بخشی از اون رسومی که الان توی مجالس ما وجود داره، حقیقت اینه که اونها جز اسلام نیست و اونها
باید حذف.
اگر ضرر نداشته باشه که داره، فایده هم قطعا نداره.
بسیار بسیار ممنون جناب استاد، امیدواریم که برادرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه سوالات و پاسخهای جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
خواستم سوال کنم که جهان برزخ که خب روحامون تو جهان برزخ، جسممون نیست، بعد میخواستم ببینم روز قیامت ما با جسم همین فعلیمون وارده، مثلا خب خداوند که مهربون هممون رو میبخشه انشالله بهش میبره، با جسممون وارده بهش میشیم یا اینکه با روحمون دوباره میریم مثل جهان برزخ؟
خب جناب استاد سوال خواهرمون شنیدیم، تقاضا میکنم.
اولا که در برزخ هم فقط روح انسان نیست، در برزخ هم بدن برزخی و روح دوتا با هم هستن.
بله.
اشتباه نشه، اون بود برزخی انسان، وجود برزخی انسان روح مجرد نیست.
بله.
روح هست در قالبی به نام قالب مثالی و قالب برزخی که اونجا زندگی میکنه و ازا قضا میخوره، یطعمون من طعامه یشربون من شرابه.
بله.
میخورن میاشن میدن روح، میاشن من روح این کارا رو نمیکنه که. پس این که فرمودن در برزخ فقط روح ما حضور داره، نه این اینجوری نیست. در برزخ انسان با دو بعدش حضور داره، روح و بدن برزخی.
بله.
که بدن برزخی بعد از مرگ انسان در قالب لطیفی که بهش قالب مثالی میگن به زندگیش در برزخ ادامه میده. در قیامت دو نظر هست، یک نظر این که معاد در قیامت جسمانی است که ما نظرمون همین هست.
بله.
این تقریبا از بدیهیات اسلامه. مرحوم خواجه در تجرید می‌فرمایند که این از ضروریات دین پیغمبر اسلام هست.
بله.
از بدیهیات دین اسلامه جسمانی بودن معاد. یه نظرم اینه که نه، معاد روحانی است، فقط روح انسان هست. چون ما اون نظر رو قبول نداریم، اون نظر روحانی بودن رو قبول نداریم، فقط همین جسمانی بودن رو من چند جمله درباره صحبت می‌کنم. پس جواب ما این شد که بله، انسان در قیامت با همین ترکیب مادی دنیویش، منتها ماده ای که ویژگی‌هاش با این ماده خیلی متفاوت هست.
بله.
ما الان در دنیا سه تا از ابعاد وجودی رو احراز کردیم، به عبارت دیگه سه عالم رو اشغال کردیم.
بله.
عالم ناسوت که جسم ما باشه، عالم ملکوت که همون بعد برزخی ما باشه که عالم ذهن ما باشه، در عالم رویا مثلا در خواب با اون بعد برزخیمون فعالیت میکنیم، و عالم جبروت که روح ما باشه. در دنیا الان ما سه مرتبه وجودی داریم، ناسوت، ملکوت و جبروت. در قیامت هم باز دوباره همین سه بعد رو خواهیم داشت.
بله.
هم جسم خواهیم داشت که بعد ناسوتی ما باشه، هم بعد ملکوتی و اون عرض کنم که برزخ رو خواهیم داشت، و هم روح رو خواهیم داشت که اون بعد جبروتی ما باشه.
بله.
اما دلیل ما بر این مطلب شرط کردیم که معاد جسمانی است، اولا از نظر عقل هیچ استبعادی نداره، بلکه عقل هم تایید میکنه که وقتی بناست معاد باشه، معاد باید همه اون هستی معاد داشته باشه. معاد یعنی بازگشت. بازگشت باید با تمام هویت باشه. اگر فقط روح انسان برگشت داشته باشه، این دیگه معاد کامل نیست. نصف معاد هست، بخشی از معاد هست. معاد زمانی کاملی که همه هویت انسان برگرده. باز تأکید میکنم که معنی حرف بندی نیست که حالا ماده‌ای که انسان در قیامت داره این همین ماده دنیاست، پیر بشه، فرسوده بشه، مریض، نه خیر. اون ماده این هم جز ذات ماده نیست. ذات ماده بیماری و فرسایش و چیزها نیست.
بله.
اینا جز عوارضی که بر ماده وارد میشه، بر اون ماده دیگه وارد نمیشه این عوارض. ولی باز ماده هست. انسان هست به عینه با همین جسم و همین مشخصاتی که در دنیا داره. دلایل ما در درجه اول خود قرآن هست. ما ده ها آیه در قرآن داریم که جز با معاد جسمانی به هیچ وجه نمیشه این آیات توجیه کرد. این در واقع 7-8 طایفه آیه داریم. عرض نمی کنم 7-8 آیه ها. 7-8 طایفه آیه داریم که جز بر معاد جسمانی بر هیچ چیز قابل تطبیق نیست. مثلا فرض کن آیاتی که راجع به خوردن و آشامیدن در بهشت یا جهنم خبر میده. و لحم طیر مما یشتهون.
بله.
خب لحم طیر چه به درد روح میخوره؟ بگیم روح فلانی داره گوشت میخوره. روح که خوردن اونم گوشت.
بله.
و فاحشه مما یتخیرون. میوه از هر نوعی که دلتون بخواد. بگیم روح فلانی داره میوه میخوره. اگر میخوایم اینها رو توجیه بکنیم و بخوایم اون توجیهات خیلی خنک و اون که دیگه اصلا دیگه قرآن چیزش باقی نمیمونه.
بله.
بخوایم اینقدر از ظاهر قرآن فاصله بگیریم و برای خودمون حرفای ببافیم که دیگه چیز از قرآن باقی نمیمونه. این خوردن، آشامیدن، اینها مستلزم وجود جسمه. بله، لذتی که انسان میبره روحی که درک میکنه. در دنیا هم اینجوریست. در دنیا هم وقتی شما غذا میخورید جسم غذا میخوره، اما لذتش مدرک لذت روحه.
بله.
کسی که شلاق میزنن شلاق به پشتش میزنن، اما مدرک اون درد و الم
بله.
پشتش نیست، روحشه که درک میکنه، روحشه که دردش میاد. ولی زا اگه مثلا مرده باشه اون جایی که روح درش نیست، مثل مو مثلا، حتی شما شلاق بزنید، مدرک روحه، هم در دنیا هم در آخرت. اما به هر حال جسمی که وسیله درک لذات یا وسیله درک برخی از ما منکر لذات معنوی در بهش نیستیم. اصلا اون لذات معنوی هم قابل مقایسه با لذات مادی نیست. منکر درد و رنج‌های معنوی در جهنم نیستیم و اونها خیلی شدیدترن، خیلی دردآورترن از اون عذاب‌های جسمی مثل سوختن و نمیدونم غذاهای جهنمی الی آخر. اما به هر حال هر دو وجود داره. پس اون دسته از آیاتی خیلی هم فراوان در قرآن داریم. ده ها آیه در قرآن داریم که راجع به طعام بهشتی ها، طعام جهنمی ها سخن گفته. دوستان سوره مبارکه واقعه رو بخونن، سوره الرحمن رو بخونن و سوره دیگه قرآن تا بخشی از این آیات رو ملاحظه بفرمایید. این یک دسته از آیات. دسته دوم آیاتی که میگه شما از قبرها برانگیخته میشوید و اذ القبور بعثرت.
بله.
یا و اخرجت الارض اثقالها. خب ما تو قبر چی دفن میکنیم؟ روح تو قبر دفن نمیکنیم، جسم رو دفن میکنیم. اگر بناست آنچه در قبر محشور بشه جسم باید محشور بشه، وگرنه روح که ما روح رو نبودیم داخل قبر، اصلا روح داخل قبر نمیتونه بره، معنا نداره خواهد بره. پس این دسته از آیات هم که تعدادشون زیاد هست باز دلیل بر جسمانی بودن معاد هست. دسته سوم آیاتی که از شهادت اعضا و جوارح سخن میگه. دستشون شهادت میدن، پوستشون شهادت میده، پاشون شهادت میده، میگن که چرا شما بر علیه ما شهادت دادید؟
بله.
اصلا شما که زبون نداشتید. پوست میگه که انتقن الله الذی انتقى کل شی، لما شهدتم علینا، چرا بر علیه ما شهادت دادید؟ شما که زبون نداشتید. میگن همون خدایی که همیشه به زبون آورده این پوست و این دست هم به زبان آورده، پس باید دستی وجود داشته باشد که شهادت بده.
بله.
پوستی باید باشد که شهادت بده. این دسته از آیات هم باز مطلب رو میرسون. عرض کنم که مورد بعدی بحث اون ازواج بهشتی است، بحث نکاح در بهشت. خب اگه بخواد جسم نباشه که روح که ازدواج معنا نداره که.
بله.
ازدواج زمانی معنا داره که جسمی باشن که اینا با هم بخوان همسر و هم باشن و ازدواج کنند و الاخ. دسته بعدی آیاتی که از این حکایت میکنه که پوست میسوزه، سفت میشه، بیخاصیت میشه، جزغاله میشه به اصطلاح. این پوست رو میکنن دوباره پوست جدید. کل ما نزجت جلودهم بدلنا جلودا غیرها لیذوقوا العذاب.
بله.
و پس پوستی هست و سوختنی هست و کندن پوست هست و الاخر. دسته بعدی اون آیاتی که در پاسخ منکرین معاد در قرآن وارد شده. دوستان توجه داشت باشن، منکرین معاد منکر بازگشت روح نبودن، اصلا روح که بازگشت و رفت و برگشتش معنا نداره که، روح که هست. مشکلشون مشکل این استخوان پوسیده بود. اون عبی ابن خلف اومد خدمت پیامبر در حالی که استخوان مرده رو دستش گرفته بود، اون استخوان رو پوست کرد، یه پوسی هم زیرش کرد، گفت من یحیی هذه العظام وهی رمیم، کی میتونه این استخوانی که پوسیده رو دوباره زنده بکنه؟ قرآن هم نگفت که چرا اشتباه میکنیم، ما که نمیخوایم این استخوان رو زنده بکنیم، چه ما میخوایم روحش رو دوباره برگردونیم. گفت قل یحیی ها همین استخوان را، قل یحیی الذی انشأها اول مره، همین استخوان رو خدا زنده میکنه. فرمود بلا قادرین علی ان نسوی بنانه.
بله.
ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، انسان خیال کرده که ما استخوانش رو جمع نمی کنیم، نه روحش رو جمع نمی کنیم، انسان خیال کرده ما استخوانش رو جمع نمی کنیم. چرا؟ نه تنها استخوانها که خطوط سرانگشت هم مثل سابق تنظیم می کنیم.
بله.
خب چطور میشه این آیات انسان کنار بذاره؟ تو حالا ما روایت هم کنار بذاریم، اصلا وارد روایت هم نشدیم، ما بودیم قرآن. این هم یک طایفه از آیات که همه جا اینجوری بوده. وقتی که حضرت ابراهیم گفت رب ارنی کیفه توحی الموتا، خدا من نشون بده ببینم مرده ها رو چطور زنده میکنی، خدا چیکارش کرد؟ بهش گفت برو پرنده ها رو بگیر بکش، در هم بکوب، چنین چنان بکن. همش جسمانی است، همش بحث جسمه. و حالا ترس کردم دسته های دیگری هم از آیات قرآن هست. خلاصه عرضم این شد که چون وقت تموم شده من این بحث رو جمعش میکنم، خلاصه عرضم این شد که در مجموع از آیات و روایات برمیاد که بله، انسان با همین جسمش به عینه در قیامت محشور میشه. اگر هم به بعضی از علما و بعضی از حکما نسبت دادن که اینها معاد جسمانی رو قبول ندارن، دوستان قبول نکنن، چون بنده رفتم سراغشون، رفتم کتاباشون رو دیدم.
بله.
اسفار رو دیدم، شواهد ربوبیه رو دیدم، رفتم کتابای بزرگان رو دیدم و دیدم 5-6 تا قید رو ردیف کردن، همین انسان به عینه، به نفسه، به چی به چی، طوری که هیچ انسان شکی براش باقی نمیمونه که اینها معاد جسمانی رو قبول دارن. بله، میگن که دلیل ما دینه، اسلام هست. اگر پیامبر نفرمون بود شاید مثلا ما شکی میکردیم، ولی با وجود دین اسلام دیگه شکی نداریم.
بله، بسیار بسیار ممنون جناب استاد از توضیحات مبسوطه جناب علی و از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که انشالله در برنامه‌های آینده هم توفیق خدمت گذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سر